به نام خدا، سلام عرض می کنم. علیرضا عمویی هستم، مدرس و مشاور در حوزه املاک و مستغلات. خب دوستان، ما تو مبحث امروز و درس امروز و مباحثی که امروز قراره برای شما مطرح بکنیم در رابطه با سرمایه گذاری در حوزه مسکن قراره صحبت بکنیم. یکی از سرمایه گذاری های بسیار جذاب و بسیار مطمئن در کشور ما سرمایه گذاری در بازار مسکن هست، در بازار املاک و مستغلات هست، که خب این سرمایه گذاری از دیرباز توی مملکت ما وجود داشته و حالا تو دوره‌های مختلف یک مقدار تغییراتی داشته و ما باید نگاه درستی یک به این بازار داشته باشیم، دقیقاً بدونیم کی وارد این بازار بشیم، کی خارج بشیم از این بازار. ما باید بدونیم که چه میزان از سرمایه‌مون رو وارد این بازار بکنیم، اینکه یک خرید خوب چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه، اینکه فروش خوب چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه. من قراره تو درس امروز و تو مبحث امروز بشینیم راجع به اینها با هم صحبت بکنیم، اطلاعات رو بهتون بدم، اینکه چجوری یک خرید موفق داشته باشید و بتونید سرمایه‌تون رو افزایش بدید، اینکه زمین‌های اطراف شهر، زمین‌های ذخیره شهری چیا هستن، اینکه شهرهای جدید چه ویژگی‌هایی میتونن داشته باشن، چه ویژگی‌های سرمایه‌گذاری دارن و چه نکات مثبتی تو حوزه سرمایه‌گذاری دارن. اینکه ما اگر بخوایم سرمایه گذاری بکنیم در حوزه مسکن، بحث اجاره داری آیا مناسب هست یا نه، اینکه دوره رکود چه ویژگی هایی داره، دوره رکود چه جوری شروع میشه، اینکه دوره رونق چه ویژگی هایی داره و چه جوری شروع میشه، اینکه ما در زمان رکود آیا باید بخریم یا باید بفروشیم، اینکه در دوره رونق باید ما چی کار بکنیم، بهترین زمان خرید و فروش به چه شکل هستش. ما تو درس امروز قراره بیایم یک نگاه بلند مدت در رابطه با خرید مسکن داشته باشیم، نگاه کوتاه مدت داشته باشیم. بحث خرید و فروش های سریع، بحث دلالی رو بیایم توی این درس مطرح بکنیم. بحث این که آدم هایی که پول لازم هستن رو چجوری شناسایی بکنیم و چجوری خرید بکنیم. بحث قدر و سهم رو ما میخواییم بیایم و مطرح بکنیم داخل این درس. میخواییم راجع به انواع اقسام وام هایی که بابت یک ملک، وام مسکنی که میشه بابت یک ملک دریافت کرد رو بیایم راجع به اون صحبت بکنیم، اینکه زمان های باز پرداختش به چه شکله. پس یک درس خیلی جامع ما در رابطه با خرید مسکن و سرمایه گذاری در حوزه مسکن میخواییم داشته باشیم، که خب این درس به درد افرادی که میخوان به عنوان یک مصرف کننده ملکی رو بخرن بسیار به دردشون میخوره، به درد افرادی که میخوان سرمایه گذاری بکنن در حوزه مسکن، چه سرمایه گذاری های خرد چه سرمایه گذاری های کلان، بسیار به دردشون میخوره این درس و عملا میتونن یک شناخت جامع و کامل در رابطه با سرمایه گذاری و خرید مسکن در بازار ایران رو داشته باشن. خب من میخوام وارد مبحث اولمون بشم و یک صحبتی در رابطه با مسکن بکنم. ببینید، ما وقتی داریم در رابطه با مسکن صحبت میکنیم، داریم در رابطه با محلی برای سکونت افراد، سکونت زندگیشون صحبت میکنیم. پس در رابطه با زمینهای کشاورزی صحبت نمیکنیم، در رابطه با باغویلههایی که تفریحی هستن صحبت نمیکنیم، در رابطه با مراکز صنعتی صحبت نمیکنیم، داریم در رابطه با مسکن صحبت میکنیم. البته من یک گریز خیلی کوتاهی هم به املاک تجاری خواهم زد، اما مبحث صحبتمون و روی صحبتمون در رابطه با مسکن هستش، یعنی محلی برای سکونت هستش. خب این محلی که ما برای سکونت داریم در رابطه باهاش صحبت میکنیم، یک کالای مصرفی هستش، یعنی در نهایت باید این محل سکونت یا یک سال بعد یا پنج سال بعد یا ده سال بعد تبدیل بشه به یک محلی برای سکونت. اگر در رابطه با زمین‌های ذخیره شهری که حالا جلوتر صحبت می‌کنم، یا در رابطه با زمین‌های اطراف شهر یا شهرهای جدید داریم صحبت می‌کنیم، داریم در رابطه با محلی برای سکونت صحبت می‌کنیم. چرا من دارم این رو الان مطرح می‌کنم؟ این به این دلیل هستش که شما اگر یک طلای آب شده بیایید خریداری بکنید، شما اگر دلار خریداری بکنید، شما اگر بورس خریداری بکنید، این رو 10 سال بعد هم نگه دارید، طلاتون همون طلاست، نه یک گرم کم میشه نه یک گرم اضافه میشه. شما اگر دلارتون رو 10 سال دیگه هم نگه دارید، یک دلارتون یک دلاره، یعنی به لحاظ ماهیتی اون یک دلار بعد از 10 سال بعد نمیشه نیم دلار، اون 100 دلارتون نمیشه 50 دلار. اگر شما 1 کیلو طلا دارید، در 10 سال آینده هم دوباره 1 کیلو طلا دارید. بله، شاید به لحاظ ریالی طلای شما 10 سال بعد ارزش چندین و چند برابر پیدا بکنه، اما ماهیت خود طلاتون تغییر پیدا نمی کنه. ولی در حوزه مسکن به این شکل نیست. ما در حوزه مسکن اگر یک ملکی، یک آپارتمانی داشته باشیم، الان آپارتمانمون نوساز باشه، 10 سال بعد اون آپارتمانمون یک آپارتمان 10 سال ساخته. این چرا دارم این رو میگم؟ چون ما در 10 سال آینده به واسطه تورم و به واسطه رشد قیمتهایی که در حوزه مسکن داریم، به لحاظ ریالی ارزش ملک ما میره بالا، اما به لحاظ سال ساخت به نسبت یک ملک نوساز 10 سال آینده یک مقدار قیمتش کاهش پیدا میکنه و ما باید برایند این دوتا رو بیایم حساب بکنیم. پس ما اگر یک ملکی رو، یک آپارتمان مثلا 100 متری رو داشته باشیم، الان نوساز باشه، 10 سال بعد نمیتونیم بگیم بیایم خب یه آپارتمان نوساز 10 سال، یک آپارتمان نوساز 100 متری داریم. شاید من الان یک آپارتمان نوساز 100 متری رو مثلا توی منطقه مثل مرزداران تهران بیام بخرم 20 میلیون تومان، یعنی 2 میلیارد تومان. 10 سال بعد شاید آپارتمان نوساز در منطقه مرزداران 100 متریش باشه به طور مثال یه چیزی هولوش 10 میلیارد تومان. اما ملک من، همون ملکی که امسال اومدم خریدم، شاید 10 سال بعد شده باشه مثلا هولوش 7 میلیارد تومان، 8 میلیارد تومان، یه 2 میلیارد تومان از اون عدد نوساز اون منطقه کمتره. پس این رو ما باید درک بکنیم که ملک ما یک کالای مصرفیه و در نهایت باید به دست مصرف کننده برسه. ما اگر یه ملکمون رو بخریم و حتی کلید نخوره، هیچ آدمی هم داخلش نره و هیچ مصرفی هم نشه، باز اون ملک یک ملک 10 سال ساخته. بالاخره از عمر بنا گذشته، باد، بارون، حالا تغییرات زیست محیطی، اگر زلزله اومده باشه، نشستی که ملک بالاخره بعد سالها داره و اصلا به لحاظ مد روز و متریال ساخت 10 سال قدیمی تره و الان خب متریال جدیدتری احتمال داره بیاد، دیزاین های جدیدتری بیاد، نقشه های جدیدتری بیاد و ملک من عملا شده یک ملک 10 سال ساخت، ولو اینکه هیچ استفاده ای ازش نکنم. و نکته بعدی این که من وقتی یک ملک نوساز رو الان میخرم، در نهایت باید اینو بفروشمش، نمیتونم تا ابد نگه دارم. شما یک طلا رو اگر بخرید 50 سال، 100 سال هم میتونید اون طلا رو نگه دارید برای خودتون و 100 سال بعد بفروشید و 200 سال بعد بفروشید. اما اگر شما یک ملکی رو خریدید به عنوان سرمایه گذاری، آیا میتونید 10 سال همینطوری نگهش دارید؟ شاید الان خیلی ها بگن خب ما میدیمش اجاره. اوکی، من راجع به اجاره الان جلوتر صحبت میکنم که داستان اجاره داری در مملکت ما به چه شکل میشه و آیا این در گذر ایام سود داره یا نداره. من یک لایوی رو تقریبا چند ماه پیش رفتم و حالا الانم اون لایو رو داخل سایت گذاشتیم که میتونید برید ببینید. اومدیم چند تا بازار سرمایه گذاری رو کنار هم، هم بورس رو، هم سپرده گذاری بانکی رو، هم طلا رو، هم دلار رو، هم مسکن رو، اومدیم اینا رو کنار هم چیدیم و نشون دادیم که اگر کسی طی 10 سال یه ملکی رو بخره بده اجاره و تورم رو هم حساب کردیم، گفتیم ارزش سرمایهش چند برابر میشه. اومدیم همه اینا رو خب تشریح کردیم که امروز هم دوباره در رابطه با مسکن من اینها رو قرار باز بکنم براتون. خب برمیگردیم به بحث خودمون. پس ما متوجه شدیم که مسکن یک کالای مصرفیه. یعنی چی؟ یعنی باید در نهایت برسه دست مصرف کننده. یعنی چی؟ یعنی شما اگر این مسکن رو دارید میخرید، طوری باید بخرید که در نهایت بتونید بفروشید. من جلوتر در رابطه با میزان نقد شوندگی قراره صحبت بکنم. پس این یک کالای مصرفیه، در نهایت باید برسه به دست مصرف کننده و بسیار بحث عرضه و تقاضا روش تأثیر میذاره، بسیار تأثیر میذاره، که حالا تو مبحث رکود و رونق میخوام در رابطه با عرضه و تقاضا صحبت بکنم. ببینید، یک سری ما همه بازارهای سرمایه‌ای، اصلا هر بازار کالایی و بازار سرمایه‌ای، مبحث عرضه و تقاضا روش به شدت تأثیر میذاره، درسته؟ حالا یه موقعی از شما طلای آب شده خریداری میکنید، طلای آب شده دو تا فاکتور بسیار عمده روش تأثیر گذاره. طلای آب شده با طلای زینتی یک مقدار متفاوته که من این رو در مبحث درس سرمایه گذاری تو طلا توضیح دادم. ما سر بحث طلای آب شده مثلا اینطوری نیست که اگر دم عید نزدیک بشیم چون طلای زینتی رو زیاد میخرن الزاماً رو طلای آب شدم تأثیر بذاره. چرا؟ تأثیر میذاره، ولی تأثیرش آنچنان بالا نیست. دو تا شاخصی که رو طلای آب شده بسیار تأثیر دارن، یکی قیمت طلای جهانی هستش و دیگری قیمت دلار در ایران هستش. این دوتا تأثیر کاملا مستقیم میذارن. اما در بازار مسکن بحث عرضه و تقاضا بسیار بسیار خودش رو تو حوزه مسکن نشون میده، که حالا گفتم تو حوزه تو درس رکود و رونق که درس حالا بعدیمون هستش به طور مفصل من قراره راجع به این صحبت بکنم. ببینید اینکه مسکن چرا اومد وارد بازارهای سرمایه‌ای شد، خب قابل توضیحه. دلیلش اینه که ما اگر همواره میزان ساخت مسکنمون جلوتر از میزان تقاضای مسکنمون بود، این بازار هیچ وقت آنچنان وارد بازار سرمایه‌ای نمی‌شد. مثل دوره رکود. دوره رکود ما مثلا اگر تورممون 30% قیمت مسکن 10% رشد می‌کنه. خب چیزی هم که معمولاً از تورم پایین‌تر باشه هیچ عقل سلیمی حکم نمی‌کنه بره تو این بازار سرمایه‌گذاری بکنه. اما چون ما توی بازه‌های زمانی رشد بسیار زیادی در حوزه مسکن داریم، این تبدیل شده به بازار سرمایه‌ای. دلیلش هم اینه که ما سالانه طبق آمار بانک مرکزی نیاز به ساخت 1,000,000 واحد مسکونی در کل کشور داریم. چرا؟ چون این یعنی میزان تقاضای ماست. این بر چه اساسی به دست میاد؟ مثلا اومدن افرادی که ازدواج کردن رو اومدن حساب کردن، اومدن دهه 60 رو حساب کردن. خب ما یک حجم عظیمی جوون داشتیم دهه 60 که الان میانگین بازه سنیشون بین 28 سال تا 38 سال هستش. من این درس رو دارم در تاریخ آبان ماه سال 98 ضبط میکنم. گفتم میانگین بازهشون بین 38 سال تا 28 سال هستش. خب این افراد الان بخش عمده ایشون ملک میخوان، آپارتمان میخوان برای زندگی، ازدواج کردن. یه بخشی از اینها به خاطر تغییر سبک زندگی خونه های مجردی دارن، یعنی اصطلاحا تک نفره دارن زندگی میکنن، خانواده های تک نفره هستن. طبق آماری که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی داره اعلام میکنن ما در حال حاضر سالانه 1,000,000 نیاز به مسکن داریم. خب وقتی میان بر اساس برآوردهایی که پروانه های ساختی که اومده شهرداری های مختلف اومدن صادر کردن میان بررسی میکنن، مثلا میبینن در سال فلان ما 500,000 تا پروانه ساخت اومدیم صادر کردیم، در سال فلان 700,000 تا صادر کردیم، در سال فلان 300,000 تا صادر کردیم. این میزان پروانه ساختی که داره صادر میشه و همواره کمتر از میزان تقاضای ما در بازاره، پس میزان تقاضا رو بیشتر میکنه. درست. البته این تنها فاکتورش نیست، من جلوتر تو بحث رکود و رونق مفصلتر عرض خواهم کرد. این رو فقط میخواستم بگم که چون میزان تقاضا به نسبت میزان عرضه مدیریت نمیشه و در خیلی از بازه ها تقاضا از عرضه میره بالاتر، به خاطر همین این تبدیل میشه به یک کالای سرمایه. چرا؟ چون تقاضا بیشتر از عرضه است و نیاز بیشتر میشه، به خاطر این قیمت ها رشد پیدا میکنه. حالا ما در بازار مسکن یه بازه هایی داریم رکود 3-4 سال است، همه اینا جمع میشه و یک باره در دوره رونق فوران میکنه که این تبدیل شده حالا به یه بازار سرمایه. چرا؟ چون اگه افراد بیان پولشون رو در این بازار بذارن، بعد از چند سال یک رشد بسیار زیادی عملاً این ملک‌ها و آپارتمان‌هاشون و مایملکشون افزایش پیدا می‌کنه. خب به این دلیله که حالا این کالا تبدیل شده به یک کالای سرمایه‌ای. فقط این نکته رو من در رابطه با این کالا بهتون بگم، در رابطه با بازار مسکن بگم. بازار مسکن میزان نقد شوندگیش بالا نیست. یعنی چی بالا نیست؟ شما وقتی طلایی رو خریداری میکنید، اگر طلای آب شده ای رو خریداری بکنید، این طلا رو شما کمتر از یک ساعت میتونید تبدیل بکنید به پول نقد. ما یکی از ویژگی های سرمایه گذاری در بازارها میزان نقد شوندگی اونهاست و خب در دوره های مختلف متفاوته. یه موقعی همه بازارها تو رونق هستن، زیاد شاید این بحث نقد شوندگی ما رو اذیت نکنه، اما در یک دوره مثلا مثل الان که من دارم با شما صحبت میکنم، بازار ملک وارد دوره رکود شده و این دوره رکود باعث میشه که میزان نقد شوندگی بازاری مثل بازار مسکن بسیار بیاد پایین. پس آدم هایی که به پول نقدشون احتمالا در زمان های مختلف نیاز دارن باید حواسشون باشه که بازار مسکن میتونه بازار خوبی براشون نباشه، اما شما طلا و دلار رو هر تایمی که اراده بکنید میتونید نقدش بکنید. کمتر از یک ساعت میتونید برید و اون رو بفروشید و تبدیل به پول نقدش بکنید. پس این نکته رو هم باید در رابطه با بازار مسکن بگم که میزان نقد شوندگیش پایین هستش به نسبت خیلی از بازارهای موازی دیگه. بعضی وقتا 4-5 ماه طول میکشه، بعضی وقتا بعضی از ملک ها هستن که یک سال طول میکشه فروششون و این میزان نقد شوندگیشون رو بسیار پایین میاره. خب من مبحث بعدی که قرار خدمتتون عرض بکنم بحث رکود و رونق هستش که تو درس بعدی خدمتتون عرض میکنم. براتون آرزوی موفقیت دارم و فعلا خدا نگهدار.